سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان میشنوید یافته های یک نهاد آمریکایی نشان میدهد که تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. این هم میشنوید که مسافرینی که روز گذشته در شارای قندوز تخار را بوده شدند، جوانان رد مرز شده از ایران هستند. گزارش های دیگر هم داریم. در درامه رادیوی ازار یک شب نیز در ادامه پخش خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه امروز بحران سوریه را در تهران مورد بحث قرار میدند. اخبار بین المللی تا دقایق بعد با جاوید نعیمی، اما پیش از آن همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای افغانستان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای سال با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار بسیار خوب پیش رفته و حکومت در قسمت سازش با این حزب کدام مشکلی ندارد. مقامات افغان میگویند که اجازه نمیدهند آثار مولانا جلال الدین بلخی به نام کدام کشور دیگر ثبت میراث‌های فرهنگی جهانی شود و شماره از باشندگان ولایت بلخ حکومت محلی این ولایت را متهم میکنند که در قسمت ایجاد زمینه کار تلاش را انجام نداده است. این هم تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بسیار خوب پیش رفته و حکومت در قسمت سازش با این حزب کدام مشکلی ندارد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت که گفتگوها با حزب اسلامی حالا نیز پیشرفت خوب دارد و این به گلبدین حکمتیار تعلق دارد که توافقنامه صلح را امضا میکند یا نه.
هغه توافقنامه
که میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود، حکومت آن را به وی فرستاده است و این به آقای حکمتیار تعلق دارد که آن را امضا میکند یا نه. حکومت افغانستان در حال از کامیابی گفتگوهای صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار ابراز خوشبینی میکند که هیئت مذاکره کننده این حزب خواهان وضاحت در بخش‌های از توافقنامه شده است. مقامات افغان میگویند که اجازه نمیدهند آثار مولانا جلال الدین بلخی به نام کدام کشور دیگر ثبت میراث‌های فرهنگی جهانی شود. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت که مولانا یک شخصیت بین المللی است، اما انحصار کردن آثار وی از سوی دیگر کشورها یک تخطی بوده و آنان از آن جلوگیری خواهند کرد.
مولانا جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی میکرد. یکی بعضی کشورها میخواهند که او را و آثار او را افتخارات مختص به خود بدانند، طبعا یک اشتباه است و دولت افغانستان این موضوع را پیگیری میکنه.
اخیراً مقام های ایرانی گفتند که مولانا در قونیه دفن شده و به زبان فارسی شعر گفته است و به همین خاطر ایران و ترکیه مشترکاً این نقل را دارند که مثنوی معنوی از آثار مهم وی را در میراث های فرهنگی به نام خود ثبت کنند. شماره از باشندگان ولایت بلخ حکومت محلی این ولایت را متهم میکنند که در قسمت ایجاد زمینه کار تلاشی را انجام نداده است. این افراد که از بیکاری رنج میبرند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور، حکومت به خاطر ایجاد فابریکه ها و از بین بردن بیکاری کاری را انجام نداده است. در امین میان زبیولا اختری رئیس بخش سکتوری مقام ولایت بلخ میگوید پایین آمدن نرخ افغانی در برابر دلار و فرار سرمایه به خارج از کشور سبب افزایش بیکاری و بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در افغانستان شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. توجه کنین به خبرهای منطقه و جهان که همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند. رادیو
آزادی. ادامه خبرها. وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه امروز بحران سوریه را در تهران مورد بحث قرار می‌دهند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور با همتایان ایرانی و سوریه شریک حسین دهقان و فهد جاسم الفرایج روی تقویت همکاری‌ها برای مبارزه با گروه داعش و جبهه النصره گفتگو می‌کنند. مسکو و تهران از حامیان بزرگ بین المللی دمشق و رژیم بشار اسد به حساب می آیند و از آن حمایت مالی و نظامی می کنند. در حال حاضر نیروهای وفادار به رژیم سوریه از حمایت هوایی روسیه برخوردارند تا مناطق از دست رفتهشان را که در تسلط گروه داعش قرار دارد دوباره بگیرند. مسکو می گوید حملات هوایی را در اطراف شهر حلب افزایش خواهد داد. اما مخالفین رژیم از سوی روسیه متهم شدند که به آتش بس ماه فوریه با حکومت پابند نبودند. در نتیجه دو بمبگذاری جداگانه امروز در عراق حداقل 20 تن کشته شدند. پلیس میگوید در یکی از این رویدادها موترک مواد منفجره در آن جاسازی شده بود در یک جاده مزدحم منطقه بغداد نو منفجر شد. در رویداد امروزی در این منطقه عمدتاً شیعه نشین حداقل 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. سپس یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک منطقه را در شهرک تاجی هدف قرار داد که در نتیجه 5 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این رویدادها را کس یا گروه بودن نگرفته، اما گروه داعش در حال حاضر اکثرا مناطق شیعه نشین عراق را هدف حملات قرار می دهد. اسرائیل صدور مجوز ورود برای 10,000 فلسطینی را در جریان ماه رمضان بعد دنبال حمله مرگبار در تل ابیب متوقف کرده است. دو مرد فلسطینی دیروز در یک بازار مزدحم این شهر تیراندازی کردند که در نتیجه 4 تن کشته شدند. از این رویداد با عنوان مرگبارترین حمله در جریان 8 ماه گذشته یاد شده است. پلیس اسرائیل میگوید فرد حمله کننده در کرانه غربی بازداشت شده است. گروه حماس از این رویداد ستایش کرده اما مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. حکومت اسرائیل امروز گفت مجوز ورود 83,000 فلسطینی را که قرار بود خویشاوندان خود را در جریان ماه رمضان در کرانه غربی ببینند به حالت تعلیق درآورده است. به گفته این مقام‌های اسرائیل صدور مجوز ویژه ورود برای صدها فلسطینی در غزه نیست، بعد دنبال حمله دیروز متوقف شده است. انتظار می رود مراسم ادای نماز جنازه محمد علی قهرمان مشزنی جهان امروز در ایالت کنتاکی امریکا برگزار شود. مولوی زید شاکر که قرار است نماز جنازه محمد علی را امامت کند گفته است که برای شرکت در مراسم امروز مردم از گوشه و کنار جهان به امریکا آمدند. چیز را که گفتم می توانم امین که مراسم جنازه محمد علی در تاریخ اسلام در امریکا خیلی گسترده خواهد بود. با گفته این مولوی، محمد علی در میان مسلمانان امریکا و جهان یک شخصیت بزرگ بود. محمد علی عصر جمعه با عمر 74 سالگی در نتیجه بیماری پارکنسز در یک شفاخانه امریکا درگذشت. قرار است وی فردا در زادگاهش در شهر لویویل ایالت کنتاکی امریکا به خاک سپرده شود. و در سقوط یک جت سو-27 روسیه در مسکو پیلوت این طیاره کشته شده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت طیاره مربوط گروه نمایش‌های قوای هوایی این کشور بود و هنگام بازگشت به پایگاهش دچار حادثه شد. به گفته این وزارت در رویداد امروز به کس دیگر در زمین آسیب نرسیده و تحقیق در مورد چگونگی حادثه آغاز شده است. تشکر از همراهیتان در سرویس خبری این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از همیرا الکوزای.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 24. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 15. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 31. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 25. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین منفی 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 14. پنج و نو دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در این برنامه خواهید شنید. بر اساس یافته های یک نهاد امریکایی، تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث جذب مردم به صفوف طالبان شده است. مقام های امنیتی قندوز میگویند ربوده شدگان شهرهای قندوز تخار جوانان رد مرز شده از ایران هستند.
طرف ایران سر می اومدیم به طرف تخار می رفتیم طرف خانه خرد رد مرزی بودیم. اینجا اومدیم در مسیر روی قندوز که اومدیم سر اینجا طالبان ما را پایین کرد.
در همین حال وزارت داخلی افغانستان از تدابیر تازه برای تامین امنیت شهرها خبر دادن می گوید.
افراز پست های بیشتر جابجا کردن نیروهای های ما در مسیر شهرها، گزمه های دوامدار که قرار است اینا همش بیشتر شوید.
افزایش شمار پلیس زن چگونه میتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کند؟
هر قدر که زن در انتخابات افغانستان حضور گسترده تر داشته باشه انتخابات شفافتر است. این را ما مردا باید قبول کنیم که تقلب مرد میکند.
یکی از فعالان مدنی بود. هزاران نفر امروز در مراسم ادای نماز جنازه محمد علی قهرمان مشت زنی جهان شرکت میکنند. گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه درامه از زار و یک شب نیز نشر می شود.
آله 21 ساله شده تو باید عروسی کنی؟
کی آسر هستم روی عروسی کنه؟ من خوب بدرنگ هستم.
او نه
او قبول کدگه پدر.
برای شنیدن این همه شما را دعوت می کنم که رادیو آزادی را بشنوید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک دی برنامه مرا امرایی میکنه. یک مؤسسه امریکایی در مورد تلفات ملکی ناشی از عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در طی گزارش تازه نهاد اوپن سوسایتی که روز چهارشنبه نشر شد، کسی سهم گرفته که احتمال دارد وزیر دفاع امریکا شود. بر اساس این گزارش، تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث آن شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
در گزارش تازه نهاد اوپن سوسایتی که به تاریخ 8 جون نشر شد گفته شده است ایالات متحده امریکا به تأثیرات ناشی از تلفات افراد ملکی در افغانستان توجه زیاد نکرده است. در این گزارش با ابراز نگرانی از تأثیرات تلفات افراد ملکی گفته شده که این مسئله ماموریت نظامی ایالات متحده را در افغانستان متأثر ساخته، راه را برای ظهور دوباره طالبان هموار کرده است. طالبان با استفاده تبلیغاتی از تلفات افراد ملکی در افغانستان مردم را به صفوفشان جذب کردند. این در حال است که اردوی امریکا بارها تأکید کرده است که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تا حد توان تلاش کرده است. ولی بر اساس این گزارش نیروهای امریکایی در جنگ 15 ساله در افغانستان در زمینه پلانهای حملات هوایی و هدف قرار دادن اهداف دقیق زیاد توجه نکرده و در نتیجه آن افراد ملکی هدف قرار گرفتند. مایکل فلورنی که یکی از نویسندگان گزارش های نهاد اوپن سوسایتی است، تصور می شود که اگر دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شوند وی وزیر دفاعی این کشور خواهد شد. مایکل فلورنی می گوید بعد از 15 سال جنگ هنوز هم عکس العمل ها در این زمینه کم است، ولی برای ما لازم است تا از آن و به طور خاص در سطح استراتژیک بیاموزیم. در گزارش نهاد اوپن سوسایتی به برخی رویدادهای مشخص هم اشاره شده، گفته می شود که حملات هوایی پلان ناشده به خاطر حمایت از نیروهای زمینی یکی از دلایل اساسی تلفات افراد ملکی بوده است. بر اساس این گزارش در سال 2008 میلادی که بیشترین تلفات به افراد ملکی در افغانستان وارد شد، مسئولیت 64% این تلفات به عهده عملات هوایی بوده است. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که در همان سال 828 فرد ملکی از جانب نیروهای طرفدار حکومت کشته شدند. جنرال مک کرستل نخستین قمندان عمومی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان بود که به طور آشکار گفت تلفات افراد ملکی با موفقیت ارتباط مستقیم دارد. و بعد از آن تا سال 2012 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 69% کاهش یافت. در گزارش اخیر نهاد اوپن سوسایتی گفته شده است با آنکه نیروهای امریکایی از تلفات افراد ملکی در افغانستان تجارب را آموختند، اما تا هنوز هم در این زمینه وزارت دفاع امریکا با دشواری‌های مواجه است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قماندان امنی ولایت قندوز میگوید کسانی را که روز گذشته طالبان مسلح از مسیر شارای قندوز تخار را بودند از ایران رد مرز شده و رای خانه هایشان به ولایت تخار بودند. به گفته محمد قسیم جنگلباغ از میان افراد ربوده شده 11 تنشان از چنگ طالبان مسلح آزاد شدند و تلاش برای رهایی متبقی آنها ادامه دارد. اجمل آریان در این مورد از قندوز گزارش می‌دهد.
بر اساس گفته های مسئولان امنیتی ولایت قندوز، مسافرانی که روز قبل از سوی طالبان مسلح از مسیر شاهراه قندوز تخار ربوده شدند، تمامشان افرادی هستند که به تازگی از کشور ایران ردی مرز شده بودند و می‌خواستند به خانه هایشان بروند. باید گفت که روز قبل مسئولان محلی قندوز در مورد این رویداد ارقام زد و نقیز را در اختیار رسانه ها قرار داده بودند، اما حالا محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی قندوز میگوید که طالبان مسلح 20 تن از سرنشینان یک موتر نو 303 را با خود برده بودند. آقای جنگلباغ علاوه کرد که از این میان 11 تنشان آزاد شدند و 9 تنشان هنوز هم در اسارت طالبان مسلح به سر میبرند.
21 نفر مسافرین که از رد مرز از ایران میخواستن به تخار برن، اونا را پایین کرده بودند که سریعتر قطعات و مات رسیدیم و عملیات خود آغاز کردیم. 10 نفر 11 نفر نجات پیدا کرد و فعلا 9 نفرشان هم فعلا در اسارت زونو به سر میبرند.
قماندان امنی اضافه کرد که به هدف رهایی افرادی را بوده شده هنوز هم عملیات نظامی نیروهای دولتی در منطقه جریان دارد. این که این افرادی را بوده شده از کجا آمده بودند و به کجا می رفتند، بیشتر در این مورد از زبان یکی از این ربودگان می شنویم که از چنگ طالبان مسلح موفق به فرار شده است.
طرف ایران سه می اومدیم به طرف تخار می رفتیم طرف خانه خود ردی مرزی بودیم. اینجا اومدیم در مسیر روی قندوز که اومدیم سه اینجا طالبان ما را پایین کرد و زودترین وقت مندان سه امنیه ولایت قندوز رسیدن اینجا عملیات سر اینا تا عملیات شروع کردن سه زودترین ما را از دست اینا نجات داد سه. ما از اینا تشکر خواهی یک جان تشکر میکنیم.
از جانب دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز میگویند که در رویداد دیروز طالبان مسلح 47 تن مسافر را از مسیر شاهراه قندوز تخار را بودند. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، احتمال دارد بیشتر سرمایه گذاران سرمایه‌شان را از ولایت قندوز بیرون خواهند کرد. امرودین ولی یک تن از اعضای شورای ولایتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما چند وقت پیش هم پیش بینی کردیم، حالی هم میگیم که شاهراه قندوز در تمام شاهراهش ناامن است، فقط تا دروازه های شهر بسیار مشکل اینا در کنترل خود دارن، کل شهرها در زیر کنترل مخالفین حکومت است، هر ساعتی که خواسته باشه برای مردم آسیب میرسانه. تا چی وقت اینا در گوش خود کر میسادن و خود غفلت میگیرن و مردم ما تلف میشن و قربانی میدن.
با این همه باشندگان منطقه باغیمیری مربوط شهر قندوز در جایی که مسافران را بوده شدند میگویند که طالبان مسلح سرنشینان یک اراده موتر نوی سراچه و یک اراده موتر نوی 303 را که مجموعاً 47 نفر میشدند با خود برده اند. غلام حضرت یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از جمع افرادی را بوده شده یک تن را کشته و یک تن دیگری آنان را زخمی نموده اند.
بیادر ما همی زدم ترشک چینی بودم، ترشک های خود صبح که می چیندم همی جا یک موتر افرادای مسلح آمد اینجا یک موتر سرایچه را تا کد استاد کد هفت نفر از پیش ازی تا کد قی خود برد و پسانش بود که ما همی جا سیل داشتم یک 302 آمد تقریبا یکام 47-48 نفر بود ای را قی خود گرفتن بردن.
اما باشندگان ولایت قندوز میگویند که با گذشت چندین ماه از فاجعه سقوط 16 روزه این ولایت به دست طالبان مسلح، هنوز هم ولسوالی های دشتیارچی، چهاردره و بخش های از مرکز قندوز پناهگاه های مسئول آموزشی و رزمی حراس افغانان است و حتی حالا حراس افغانان با خیال راحت مصرف جمع‌آوری عشر گندم و دیگر محصولات زراعتی در بخش های زیر اداره شان اند تا با تقویت اقتصادشان آمادگی حمله دوباره به مرکز این ولایت را بگیرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
شنیدید که مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند مسافرینی که روز گذشته از سوی طالبان مسلح در شارای قندوز تخار ربوده شدند جوانانی بودند که از ایران رد مرز شده و به طرف خانه هایشان به ولایت تخار روان بودند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و آگاهان امنیتی افغان میگویند در برخی موارد نیروهای امنیتی به جای حفظ و نجات جان مردم در شارها با طالبان مسلح معامله میکنند. آنان از حکومت میخواهند که به خاطر تامین امنیت شارها و مسئولیت کسانی که در شارها رفت آمد میکنند تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با تمام امکانات تلاش دارند تا امنیت شهرها بهبود بیابد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
افزایش واقعات ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح دولت در شهرها مردم عام و اعضای ولیسی جرگه را بیش از هر زمان دیگر نگران ساخته است. شمار از اعضای ولیسی جرگه می گویند که تکرار این حوادث تأثیرات ناگوار بر روان مردم داشته و سبب بروز مشکلات جدی می شود. خالد پشتون عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مردم یکی از دلایل ناامنی ها در شهرها را معامله میان پست های امنیتی و طالبان مسلح می خوانند.
مسافرین رو در شکایت کردید؟
چندین بار مسافرین شکایت کردند که آنها بر پسته ها صدا زدند و کمک خواستند که شما حداقل ما را از طالبان نجات دهید. پسته ها هیچ علاقه کمک مسافرین را ندارند. حتی در اکثر جاها این هم گفته می شود که پسته ها با طالبان پروتکل دارند.
از تازه ترین موارد ناامنی ها و عدم مسئولیت مسافرین در شهرها می توان از دو رویداد اخیر ربودن مسافرین در شمال افغانستان نام برد. گروه طالبان روز چهارشنبه در شهرهای کندوز تخار 47 مسافر را از دو موتر پایین و به محل نامعلوم با خود بردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شمار زیاد این مسافرین در یک عملیات نجات داده شدند و تنها 9 تن دیگرشان در بند طالبان قرار دارند. حدود یک هفته پیش از این رویداد در منطقه شنتپه کندوز 190 مسافر دیگر از سوی طالبان مسلح ربوده شدند که از این میان 11 تن را کشتند، 8 تن در بند آنان قرار دارد و متبقی آنها را آزاد کردند. چند ماه پیش در مسیر شهرهای کابل کندهار نیز چندین رویداد گروگانگیری مسافرین صورت گرفت و حتی شمار از مسافرین از سوی مخالفان مسلح دولت کشته شدند. با توجه به این رویدادها آگاهان امور امنیتی میگویند که ضعف مدیریت، فساد و عدم هماهنگی در نهادهای امنیتی علت اساسی همچو واقعات در شهرها میباشد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان و شورای پشاور طالبان در تلاش ناامن سازی شهرها در شمال افغانستان هستند.
در حوزه شمال افغانستان نزدیک 5000 نفری طالبان سپرد شده جانب پاکستان و رهبری شورای پشاور. افراد و گروپ هاشان در اوضاع مختلف در مسیر شهرهای کابل مزار و کابل بدخشان جابجا کردند.
با این همه وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با تمام توان تلاش دارند تا امنیت شهرها بهبود یابد و به این خاطر تدابیر تازه نیز اتخاذ کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
افراد پست‌های بیشتر جابجا کردن نیروهای ما در مسیر شهرها، گزمه‌های دوامدار که قرار است اینا همش بیشتر شود، یعنی از نسبت به گذشته اینا بخش از تلاش‌های که از هر نوع تا و دسته دشمن جلوگیری صورت بگیرد.
جاوید کوهستانی آگاه امور امنیتی میگوید که طالبان مسلح میخواهند در شهرها از یک طرف کارمندان دولت را شناسایی و انتقام گیری کنند و از سوی دیگر وضعیت امنیتی شهرها را برهم زنند. آقای کوهستانی میگوید که نهادهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت در شهرها باید در مناطق آسیب پذیر پسته های بیشتر ایجاد کند و هماهنگی میان نیروهای امنیتی در مسیر شهرها را افزایش دهند.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
شنونده رادیو آزادی هستید. ایت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی پس فردا، یعنی روز شنبه، در اجلاس عمومی این جرگه و رای گیری گذاشته می شود. در همین حال یک عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت از سوی این کمیسیون برخی تعدیلات در فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی وارد شده است. ستار فروغ گزارش می دهد.
قرار است که سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در راستای اصلاحات انتخاباتی در آغاز هفته آینده روشن شود. ولسی جرگه پس از انتظار زیاد تصمیم گرفته است که در اجلاس عمومی روز شنبه این جرگه در مورد این فرمان بحث و رأی‌گیری شود. شیخ نعمت الله غفوری معاون دوم ولسی جرگه به روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که بحث ها در خصوص این فرمان در جلسات کمیسیون های این جرگه به پایان رسیده است.
در هفته گذشته و روزهای گذشته جلسات مشترک کمیسیون ها روی قانون به صورت بسیار جدی و فشرده صورت گرفت. بالاخره برای روز شنبه در اجندای کاری جلسه عمومی پارلمان ما گرفته شده و این موضوع انشاءالله نهایی میشه.
این در حال است که حکومت و نهادهای انتخاباتی از جمله مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان چندین بار از ولسی جرگه خواستند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی را هرچه زودتر تصویب کند. این فرمان در ماه ثور برای تایید به ولسی جرگه ارسال شده بود. در همین حال یک عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گوید در قانون تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی بعض تعدیلات را وارد کردند. محمد عبدو در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعدیلات تا اندازه سبب غنامندی این فرمان خواهد شد.
اکثر شرایط برای کمیشنرها بیشتر در نظر گرفته شده. در صورتی که اگر تخطی های از اکثر شرایط توسط کمیشنرها صورت بگیرند، کمیشنرها اینا مورد بازپرسی قرار بگیرند. و در این حال نحوه و چگونگی گزینش کارمندان کمیسیون انتخاباتی را در سطح ولایات در نظر گرفته شده. پاسخگویی کمیسیون ها برای جمهور و شورای ملی افغانستان در نظر گرفته شده و موارد از همین قبیل که اینا در واقع در فرمان نبود.
هرچند هیئت اداری ولسی جرگه نگفته است که تا چه اندازه احتمال رد و یا تایید این فرمان موجود است، اما مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان احتمال تایید و یا رد آن را 50-50 می داند. جانداد اسپینغر رئیس این مؤسسه گفت
راپورایی را که ما داریم از داخل ولسی جرگه و بعضی اظهاراتی که بعضی از نماینده ها در این رویه به طرح مطبوعات داشتن نشان میده که تا حال هم در ولسی جرگه یک توافق کامل در رابطه با تایید از این فرمان وجود نداره. در صورتی که تایید شوه این یک گام به جلو از به طرف یزی که اصلاحات انتخاباتی دوباره آغاز شوه، اما اگر رد شوه این طبعا یک بنبست جدی دیگه را ایجاد میکنه در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و همچنان تدویر انتخابات آینده.
اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان بخشی از توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان تعهد کردند که برای جلوگیری از تکرار مشکلات و جنجال‌ها در انتخابات آینده در نظام انتخاباتی این کشور اصلاحات می‌آورند. اما با توجه به چند ماه محدود که به زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باقی مانده است، شماری از تحلیلگران اصلاح نظام انتخاباتی را تا آن وقت ناممکن می دانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 24 میزان امسال اعلان کرده است.
شنیدید که قرار است فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی پس فردا یعنی روز شنبه در اجلاس عمومی این جرگه به رای گیری گذاشته شود. در همین حال تاکید می شود که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وزارت داخله باید به شمار پلیس زن در کشور بیفزاید. اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان امروز حضور پررنگ پلیس زن را در تمامی روندهای ملی به خصوص انتخابات مهم خواندند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
هرچند برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در گرو اصلاح سیستم انتخاباتی مانده است، اما شماری از فعالان مدنی در شهر کابل گرد آمدند و برای جلوگیری از احتمال تقلب در این روند گفتگو می کنند. این فعالان بخش مهم جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده را به حضور پررنگ زنان در صفوف پلیس وابسته می دانند. احمد زکی یکی از اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در این نشست که روز پنج شنبه در کابل برگزار شده بود گفت در کنار آن که زنان نمیتوانند همدستان تقلب و تخلف ورزان باشند، با حضور پررنگ زنان پلیس در انتخابات اعتماد به این روند بیشتر میشود.
هر میزانی که امنیت سایت های انتخاباتی بیشتر تامین شود، ما مطمئن هستیم که زنان بیشتر حضور پیدا میکنند. هر قدر که زن در انتخابات افغانستان حضور گسترده تر داشته باشد، انتخابات شفافتر است. این را ما مردا باید قبول کنیم که تقلب مرد میکند.
بحث از افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای پلیس برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده در حال مطرح می‌گردد که همکنون 3000 زن در صفوف پلیس ملی در بخش‌های امنیتی فعالیت دارند. اما اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان می‌گویند حضور زنان در صفوف پلیس نمادین بوده است و به عنوان یک نیروی مهم این جامعه در روندهای ملی نقش نداشتند و عدالت در این باره در نظر گرفته نشده است. اما ایدی احمد حکیمی مسئول بخش جندر وزارت داخله افغانستان میگوید این وزارت بیشتر بر نقش زنان در صفوف نیروهای پلیس توجه داشته است و در نظر است تا پایان امسال حضور زنان در صفوف پلیس از 3000 به 5000 تن افزایش یابد.
وزارت امور داخله به شکل ویژه برنامه‌های بسیار خوبی را روی دست داشته و امکانات زیاد را به مصرف رسانده تا اینکه ما خوشری اوناس بیاریم به آکادمی پلیس. ما هدف میان مدت 5000 قشری اوناس را برشان زمینه سازی کردیم و در طویل المدت برنامه است که یعنی یکی از اهداف استراتژی وزارت امور داخله است که این کمیت باید به 10000 نفر برسه.
کار زنان در صفوف پلیس به گفته شماری از اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان تنها به تلاشی در نهادهای دولتی و کار در وزارت داخله محدود شده است، در حالی که باید در سطح مدیریت و روندهای سیاسی مانند دیگر نیروهای پلیس ملی نقش داشته باشند. اما حکومت افغانستان بارها گفته است که حضور زنان در رده‌های بلند حکومت پررنگ است و برای افزایشان تلاش جریان دارد.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر.
اما اکنون شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. جلیل احمد و همسرش قصد داشتند گرده هایشان را بفروشند. این زوج هراتی 600000 افغانی قرض دار است. داستان این زوج فقیر و نادار حدود 10 روز پیش از طریق امواج رادیو آزادی و فیسبوک رادیو آزادی پخش شد. شماره از کاربران فیسبوک با آگاه شدن از وضعیت پرمشقت خلیل و همسرش وعده سپردند که بانها کمک مالی شود. دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش مالیجوی وزارت عامه افغانستان هم یک هفته پیش به رادیو آزادی گفت که با این زوج حتما تماس میگیرد.
شماره شانم و به رئیس وزارت عامه هرات میتونم هر آن امکاناتی که موجود باشد در این مورد اونا در راستای مسئولات وظیفی خود انجام خواهند.
این همه سبب شد تا جلیل و همسرش از تصمیمشان منصرف شوند. جعفر احمدی امروز با جلیل احمد صحبت کرد و ابتدا از او پرسید که آیا مقامهای وزارت صد امرایش تماس گرفتند؟
به تماس نشدن.
هم خودت و هم همسرت تصمیم داشتین که گرده های خود را بفروشین. فروختین گرده هایتان را؟
نه از جلوگیری کردن همین زدی جلوگیری کرد. گفتگو ما به مومین مردم خیمان میگیم که پول برای شما جمع شد از این منصرف شد. ای بنده خدا منصرف شد. همین عکس هم به فیسبوک اینا پخش کرد که تلزی کرد تا حالی هیت دریافت نشد. چون با گفتم که همین جمع 6 لگ افغانی مقصد دارم. از این مومینین درخواست کردیم که همین کار به چپانا با خدا دگالی. حالا همین امروز صبح بریم اعتماد کرد و گفتر تو حالی $200 یک نفر اولا کرده بریم و بیانم پیش تو گفتم نه بلکه بشه بیشتر شه که همین 6 لگ ما بشه خفانا با خدا دیگه منتظر از نوعی.
تا چی وقت خودت انتظار میمانی تا امی پول که برات وعده داده شده جمع‌آوری شوه و در اختیار خودت قرار بگیره؟
میگم باید که تا یک هفته دیگه، تا 15 روز دیگه، تا 20 روز دیگه هم صبر میکنم. اگه نشه چون این تلگرام اینا فشار آوردن به سر من، هر رقمه شو باید این پول رو برا کنیم. دو حساب مجبوری آوردم این برده خود رو فروش کردم. چون بازار پافشاری کردم به سر من. خود من بیکارم غالبا و خونه چیشنی آمار سید یک سال بیکارم.
تصمیم گرفته بودی که بالای کی گرده تر بفروشی؟
یک نفر بود از کابل آمده بود بنده خدا. ای من به گرده خورد به می لغمان حکیم اینا شمال خون خوبه دادم گفت نه ای قسمت پیدا میشه من به می قمت اینا می فشون. یک بنده خدا از کابل پیدا شده بود همشری بود بیتا کلی از دیب خراب شده بود اینا رو به فروش کردشتیم بنی از اون خودی از صحبت کردیم خونه ما به هم بخورده بود. فقط دو روز دگه اگه سه روز دگه به عمل بمونه بود که بنده خدا پیدا شد و از این کار جلوگیری کرده.
چه مقدار پول برات وعده کرده بودن در بدل خرید گردت؟
بیا یعنی که به 4 لک افغانی بفروختیدم، یکی خود رو به 4 لک افغانی بفروختیدم، به فلوش کردیدم 4 لک. بعد صحبت کردیم که بعد از عمل که با مطاق عمل برم 4 لک افغانی بده که گل بردیم گل برداره.
جلیل خان، بله. از خطر و ضرر از دست دادن گردیت آگاه هستی؟
وقتی که آدم مجبور شد خود چاره نیه دیگه، چاره من این کار شد تنین بنده خدا آزهشون که بونم این خود روپ میشون که آیا زنده میمونی یا میمونم مشکل نیه که بسن از اینجا اینه بنده خلاشون هی پون هی پودارای بالی مثلا بیشم اینو پافشری کردن هم گفتیم هر رقم میشم اگر پول ماری برا کنی ما آزه شدون مطولی خود خوب برزنی خانه من بنده خدا به کلام ازا شد بسرگمه مطولی پولی.
جلیل احمد باشنده هرات بود که چند پیش تصمیم داشت به خاطر قرضداری که بر سرش است گرده هایش را بفروشد. شما رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم گزارش داریم در مورد از اینکه هزاران نفر امروز در مراسم ادای نماز جنازه محمد علی شرکت می کنند. در مراسم به خاک سپاری وی که فردا در ایالت کنتیکی امریکا دایر می شود، شخصیت های مهم سیاسی جهان به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و آمد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان شرکت دارند. امام زید شاکر، فردی که امامت نماز جنازه محمد علی را به عهده دارد، میگوید محمد علی برای میلیون ها مسلمان جهان سمبول از چهره واقعی اسلام است که صلح و تحمل را ترویج می کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
من به شما گفتم که من بهترین دورانم. امروز هم به شما گفتم که بهترینم.
این بیانات اظهارات محمد علی، بوکسر افسانه‌ای است که حدود 40 سال پیش بعد از پیروزیش در یکی از مسابقات خطاب به علاقمندانش گفته بود. محمد علی که هفته یک گذشته به عمر 74 سالگی بعد از یک دهه کشمکش با بیماری پارکینسون درگذشت، فردا به خاک سپرده می شود. هزاران نفر امروز در نماز جنازه محمد علی شرکت می کنند. ولوول شهر مسکونی محمد علی در جنوب ایالت کنتاکی شاهد حضوریابی شخصیت های مهم جهان و هزاران تن از علاقمندان محمد علی خواهد بود. علی 3 بار قهرمان مسابقات بوکس جهان شده بود و فعالیت های وی در بخش حقوق مدنی او را یکی از شخصیت های ماندگار قرن 20 ساخت. محمد علی که نام اصلیش کاسیس کلی بود، در یک زمان در امریکا تولد شده بود که تبعیض نژادی در جنوب امریکا حکم فرما بود. وی در سال 1964 به اسلام رو آورد و نامش را به محمد علی تبدیل کرد. مراسم 30 دقیقه‌ای امروز در استادیوم آزادی شهر لوول، محلی که محمد علی در آن آخرین مسابقه بوکسش را داده بود، و در نوامبر سال 1961 ویلی بیسمن هوف را شکست داده بود برگزار می شود. امام زید شاکر، ملایی که این مراسم را به پیش می برد، می گوید محمد علی از اهمیت خاص برای جامعه مسلمان برخوردار است. او گفت محمد علی برای میلیون ها مسلمان جهان سمبول از چهره واقعی اسلام است.
مراسم خاکسپاری محمد علی قهرمان مشت‌زنی جهان فردا برگزار می شود. فرشته نگاست و متشکری می کنم که رادیو آزادی را می شنوید. تا دقایق بعد درامه 1001 شب نشر می شود. اما پیش از آن رویدادهای ورزشی را امیر الکوزی پیشکش می کند. با رادیو آزادی باشید.
مسابقات جام رمضانی فوتسال با اشتراک بیش از 64 تیم امشب در کابل را اندوزی می گردد. عبدالبصیر قیومی، معاون فدراسیون فوتبال کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف رشد بازی فوتسال میان بازیکنان را اندوزی می شود. آقای قیومی افزود این مسابقات از امشب آغاز و الا 27 ماه رمضان جریان دارد. به اساس معلومات آقای قیومی هر شب 6 تیم با هم مسابقه می کند. این مسابقه ساعت 8:30 امشب در جیمنازیوم فوتبال کابل برگزار می شود.
قرار است احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات رسمی افغانستان به زودی با یک بازیکن هسپانوی مسابقه کند. این قهرمان مبارزات رسمی افغان در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که در ماه روان میلادی به تاریخ 7 جون با رانی گامز بازیکن هسپانوی در مسابقات سازمان فایت نایت به میدان رقابت داخل می شود. احمد ولی هوتک حدود 2 هفته قبل یوری ریاب و حریف روسیش را شکست داده بود. احمد ولی هوتک در سال 2009 اولین مدال طلا در بخش مسابقات رسمی را از آن خود کرد. این بازیکن تا کنون حدود 20 بازی را برنده شده است. و قرار است 15 دور مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا با اشتراک 24 تیم آغاز شود. فرانسه، رومانیا، آلبانیا و سوئیسلند در گروه یک، انگلستان، روسیه، ولز و سلواکیا در گروه دوم، آلمان، اوکراین، لهستان و ایرلند شمالی در گروه سوم، اسپانیا، جمهوری چک، ترکیه و کرواسیا در گروه چهارم، بلژیم، ایتالیا، جمهوری ایرلند و سویدن در گروه پنجم و پرتغال، آیسلند، اتریش و مجارستان در گروه ششم 24 تیم حاضر در یورو 2016 هستند. این مسابقات در کشور فرانسه راه‌اندازی می‌گردد.
هزار و یک شب، هزار و یک گپ.
نبود یک شادخت بود که در زیبایی خود شهرت نداشت، اما بسیار قوی بود. او همیشه تلاش میکرد و قوی بود. از نظر قدرت فیزیکی به اندازه یک تیم قدرت داشت، اما نمیشد که یک نفر یک تیم گفت. پدرش سلطان خوزی امیدوار بود که یک روز این اوضاع تغییر میکنه.
آله 21 ساله شده تو باید عروسی کنی.
کی آزار هستم روی ما روسی کنه؟ من خوب بدرنگ هستم.
نه
قبول کن دیگه پدر، اگه کسی هم آزار شام روی ما روسی کنه تنها دلیلش پول است.
کاملا درست است. مقصد ما مامی است تو پیسه دارستی و همه خوش دارم با تو روسی کنن.
من نمیخوایم کسی به خاطر پول هم روی ما روسی کنه و بچه های لشمک و ضعیف خواه هیچ خوش ندارم.
از کجا میفهمی که ضعیف است؟ ما قوی ترین مردای امپراتور را برات پیدا میکنیم.
درست است، اگه بتونین او قسم یک مرد که از ما کده قوی تر باشه پیدا کنین، ما همراهش عروسی میکنم.
اوه چی شد؟
بعد از او سلطان یک اعلامیه پخش کرد که هر کس بتونه دخترش در مسابقه زور آزمایی شکست بده میتونه همراه دخترش عروسی کنه و پادشاهی را به دست بیاره. روز بعدی شادخت رو در کلاب پرورش اندام مصروف تمرین بود. نفر بعدی
صبح بخیر عروس خانم، چه حال داری؟
در حال تمرین هستم. بعدی
مبارز بعدی پیش شد که همراه او مبارزه کنه.
من میرم نوبت من نیز با روسی کدن را قمند استی بلاخره یک نفر پیدا خواست و با تو روسی خود کرد.
رو پهلوان از زمین بلند کرده و در توشک کشتیگیری زد.
بعد دیگه که میتونی طفلم داشته باشی.
شادخت خشمگین کشتیگیر از زمین برداشته و از رنگ دور انداخت.
باز دیگه مجبور نخود بودی که سر کار بودی.
او مرد از رنگ بیرون انداخت. او محکم به زمین خورد، پس بلند شد و فرار کرد.
با میتونی تصمیم مهم بگیری، مثلا انتخاب رنگ و پرده ها.
شادخت به خدمتکارش رو کرد، مرد ضعیفه که جاودان نام داشت.
او گیگه پسند من نازدیم
پدر.
ما باید برم.
جاودان چند کیلو هستی؟
60 کیلو هستم.
عالی است. گفتی 60 کیلو؟
او را از زمین برداشته و مثل حال پرد از سر خود بالا کرد. شادخت نمی فهمید که جاودان سر او عاشق شده و جاودان نمی تانست ای گپه برش بگویه. او یک آدم عادی بود و می فهمید که ای گپ بر او مناسب نیست. از طرف دیگه نمی خواست که شادخت امری کسی روسی کنه، اما سلطان یک پلان داشت. او با مشاور ارشد خود گپ زد.
مطمئن هستی که نتیجه میتا؟
ما 3 تا از بهترین جنگجویای آسیا را پیدا کردیم. یقینا اونا میتونه اونا را شکست بده. این پلان ما جواب خواهد داد، فهمیدی؟
عالی است. بالاخره دختر ما اون نفره که قرار است امروز عروسی کنه او را خواهد دید.
او شب شادخت نمونه یک قصر در اتاق خود طراحی میکرد که جاودان دروازه را تک تک زد.
چایتان تیار است.
اونجا بانش. انگشتاین بسیار کلان است.
سراحی قصر یک کار ظریف بود و شاداخت کمه مشکلات داشت.
از این استفاده کنیم.
جاویدان با او یک جوره چوب گیرا داد. شاداخت دید که چوب ها برای گرفتن توده های خار درست کار می کنند. شاداخت چوب ها را به او داد اما او دور انداخت. انگشت های جاویدان به قدر کافی خوب کار می کرد.
مفکوری عالی جاویدان.
می خواهیم امرایتان کمک کنم.
وقت اونا تمام شب با هم کار کردن، شاداخت رو از زحمت و خوبی او قدردانی کرد و فهمید که او یک دوست بسیار خوب است.
ضرور نیست.
روز بعد سه جنگجو به خاطر مبارزه امروی شاداخت آمدن.
به حال مسابقه شروع میشه.
اولین رقیب شاداخت پیش شد.
آقای جناب بی داماد از آروز کده مقبول تر است. به هر صورت مهم نیست، همی که پیسه دارستی کافی است.
بسیار خوب، خوشم آمد.
او دست خدا پیش کرد و شهرزاده فوهو خدا هم که در دستش بوسید، اما او را از صورتش گرفته طرف اتاقش پرتاب کرد.
او گارم کدی، لطفا به موهایم دست نزد. موهای مرا غرز نگی روی ما، نمیخوایم روی ما زخم میشم. لطفا برو.
او را شکست داد. تشویش نکنین، بگشم قوی ترین مرد امپراتوری است. امکان نداره بتانه او را شکست بده. فهمیدی؟
رقیب دوم آن خوبتید و چابک بود که دست شاداخت به او نمیرسید.
ما مقبولی را خوش دارم، مقبولی را خوش دارم، با مقبولی را خوش دارم. با او
شاداخت رو به چیزی که پشت سر او بود اشاره کرد.
او نه، یک دختر مقبول.
کجا؟
روی خدا دور داد که ببینه.
بگه که آمد.
شاداخت چنان لگد محکم در پشت زد که از سر دیوال قصر پریده و در یک خندق افتاد. مردم به سر و صدا شد و صدای جاویدان بلندتر بود.
تو برنده شدی.
بسیار بچه‌ها. عالی جناب، براتون وعده میکنم که این نفر سیوم شکست دادن نمیتونه. شاهزاده فنر میتونه 300 متر تا هوا جامپ بزنه.
شاهزاده اسلام کباد آنقدر پاهای قوی داشت که هر باری که شاداخت از پاهش میگرفت او را دور منداخت.
خب نامای تفلای خدا چی بانیم؟
شاداخت او را در هوا بلند کرده و او را پرتاب کرد.
یک دقیقه دستمال.
جاویدان یک دستمال به شاداخت داد. شاداخت او را در زمین هموار کرد و شهزاده مستقیم بالای او رفت.
چی میخوای که برات انجام بدم؟ تو برنده شدی.
بسیار بد شد، تو کلشان را شکست دادی.
براتون گفتم که من نمیخوایم امروی نارسی کنم.
موضوع فقط تو نیستی. اگر روسی نکنی بعد از مردن ما امپراتوری را کی به دوش خواهد گرفت؟ ما برای دستور میتونم تا روسی کنی.
جاویدان بیشتر از او تحمل نمیتونست. او پیش شد.
شما بسیار ساده هستین، اصلا چیز را درک کرده نمیتونین. او دیده نمیتونین که دخترتان از کلون مردا که در قدرتان بیشتر دارم.
تو جرات میکنی امرو من قسم کم بزنی؟ او را به زندان بندازی.
از برای مهم نیست که امرو چی میکنین، اما دخترتان بسیار مقبول است و با اون شست نباید برخلاف میلش امرو کسی روسی کنه. حالا گفت من براتون گفتم این بسیار مقبول است.
به نظر تو من مقبول هستم؟
فقط مقبول نیستین شما، بلکه شما بسیار باهوش و مهربان و همچنان جذاب هستین. اینج کدام از مردان یقت شما رو ندارم. چون های خسم اینجا ایستاد هستین.
صبر کنید، یک مرد دیگه مانده که باید امروی ما مبارزه کنه.
با کی؟
هی
شاداخت طرف جاویدان اشاره کرد.
هی
ما
لطفا وقتی اون مردان نتونست را شکست بده بازی چطور میتونه؟
شادق انگه کدام وقت قبی براتون زدیم که قارتون آمدن منو ببخشید.
شادق جاویدانه در این کش کرد.
ایره بیبی
او بازوی جاویدانه گرفت و قسم نشان داد که هر دویشان مبارزه میکنن.
میای ما خلاص نگی کمایم کبود میشه. او نه من هم میتونم خدا شور بطاب. یک دو سه تو پرنده شدی.
واقعا ما پرنده شدم.
مسرت میخوایم.
شادق دست جاویدانه به پیروزی بلند کرد.
صبر کن مطمئن هستم کدام فریبکاری صورت گرفته. آلو مجبور است همراهش عروسی کنه. بله البته کوتو را شکست داد. بچم تبریک باشه.
شادق رو با داشتن جاویدان در کنارش به حکومت شروع کرد.
صدای ما را در کابل روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
هزار و یک شب، هزار و یک گپ.
بود نبود یک ماهیگیر فقیر به نام جنیو بود. اما یک روز او جال ماهیگیری خود را در آب انداخته و متعجب شد.
آه این چیزی نیست. اوها این بار بسیار گرنگ است. نه ببین یک چیز نگرفتیم.
او یک هور دریایی را دقایق خود بالا کرد.
تو هور دریایی هستی
و تو یک نابغه هستی. بیا مرا نجات بده.
باور کرده نمیتونم که تو واقعی باشی.
او هور دریایی را دوباره در آب رها کرد. قبل از اینکه هور دریایی بره گردن بند خود کشیده به او داد.
من احساس دوباری تو داشتم. خب درست است. چی میخوایی؟ چی مقدار برای آزاد کردن من میخوایی؟
اجاز نیاز نیست. با من پول بده. من اجازه میتون بری.
یک دقیقه تو اجازه میتی که من برام؟ فقط امی؟ حالا فهمیدم که شما چه قسم هستین. یک دقیقه ایره بگی.
تو گردن بند خدا برام دادی.
امیره بگی دیگه چیز ندارم و جیبم ندارم. یک لفت کو یک آنجای دیگه به ماهی گرفتن برو.
او به اشاره خداویسی کده در زیر آب ناپدید شد.
چه دوم قشنگه.
تمام وقت مردم میگفتن که جای نو مروارید کمیاب و با ارزش داره. مردم از همه جا به دیدن او آمدن.
میتونم مروارید تو را دوباره ببینم؟
نه لطفا مزاحمت نکن.
وقت سر کله و امپراتور پیدا شد تا که خودش ببینه جنیو تکان خورد.
ما شنیدیم که تو یک مروارید بسیار زیبایی را پیدا کردی.
وقت امپراتور خودش را دید تحت تاثیر زیباییش قرار گرفت.
ای بسیار مقبول و جذاب است. خوشم آمد. من را شما میخرم. یک میلیون سکه طلا.
متاسف هستم آقای جناب این برای فروش نیست.
او آدم خوبه است. خوب است. تو میلیون سکه طلا.
من میتونم این را بفروشم.
چه باش دیگه البته تو میتونی را بفروشی. چقدر میخوایی؟
یک توفه است.
ما عمر واریده میخوایم.
امپراتور گردن بنده محکم گرفت اما مشاور قانونی او را تیله کرد.
او جناب شما نمیتونین این قسم او را بگیرین. کنترول کنین خدا.
چی؟ چرا؟ ما میتونم او را بگیرم.
ما باید از قانون پیروی کنیم. بدون قانون بی نظمی میشه.
او خدای ما از قانون متنفر هستم. قانون را کی ساخته؟
شما. آقا یک رای دیگه است. او هنوز مالیات مروارید پرداخت نکده و ما باید متوجه ایگه باشیم.
امپراتور از جنیون تقاضای پرداخت مقدار زیاده از مالیات کرد.
آلی جناب ما هیچ پولی ندارم.
پس مروارید بفروش دیگه.
چطور است که ماهی بخاطر مالیات بتم؟
چی؟
این منصفانه است نه؟
خوب است. تبریک باشه. بسیار عالی.
ما چی کار کنم دیگه؟
امپراتور نمیخواست در مقابل افرادش بعد معلوم شود.
به این خاطر رو به مشاورش کرد.
خوب، شما میخواید قدرتون زیاد شد، اما تو بسیار آلیس. شما مروارید خدا بسیار بارزش میدانین، اما تو نیست؟
آه بله آلی جناب.
خوب، به این مناسک که بسیار بارزش است، برا ما 1,000,000 و 1 دانه ماهی بیار.
آلی جناب، من نمیتونم ده 1 سال قدر ماهی بگیرم، چه برسه با 1 روز؟
خب، تو کسی هستی که میخوایی ماهی بجای مالیات بدهی؟ خب، میتونی مروارید بفروشی؟
من تلاش میکنم ماهی بگیرم.
جاینو تمام روز تور ماهی گیری خدا با آب منداخت، ولی 1 ماهی هم نمیگرفت. درست وقت جینیور میخواست دست بکشه، ماریکو سر خدا از زیر آب کشید. تو باز آمدی؟ باید بفهمی که این بحر بسیار کلان است و ماهی گرفتن آسان نیست. باید بسیار کوشش کنی. تو 1,000,000 ماهی میخوایی؟ جاینو مشکل خدا توضیح داد. با امپراتور بگو که تو دیگه میخوایی مروارید نگاه کنی یا نه؟ در قصر روز بعد ماریکو دهن خدا گرفته از صدای هور دریایی را کشید. هزاران ماهی به قایق جینیون پرید.
آقا، 1 نفر دیگه هم اومده میخواه شما رو ببینه. ما مصروف هستم، برش بگو وقت بگیره. ماهی گیر است. بله، با مروارید ما.
روز بعد دروازه امپراتور تک تک شد. امپراتور طرف دروازه رفت و جینیون اونجا استاد بود.
بیا اینجا برما نشانش بده.
جینیو کراچی را خم کرد و 1,001 ماهی پیش چشم امپراتور ری.
او همگیش ماهی است؟
به نظرم بله. از ماهی لذت ببر عالی جناب.
امپراتور خشمگین شد. او به فکر بد ساردن گردن بند مروارید بود.
او را نگاه کنین، این ماهی ها مرده، ما اینا را نمیخوایم.
اما شما نگفتید که
عذر و معامله دیگه نمیشه. شما باید مالیات خود از رای دیگه پرداخت کنید.
مطمئن هستم امپراتور مثل شما
باندگه ایگه پاره نزن برمه.
مشاور امپراتور متوجه شد که ابر از طوفان ساخته میشه.
عالی جناب، ببینین طوفان میایه.
به زودی فکر در ذهن امپراتور خطور کرد.
برمنجیر از کنار ساحل بیا.
پارو زدن در طوفان خطرناک است.
من نامونه بسیار دوست دارم.
منظور شما ساحل شاپرک است؟
این مشکل است. مواظب باش که مروارید با خود نبری.
جینیو سوار قایق شد. در حالی که طوفان جرقه و سر صدا میکرد، با چنان تون میوزید که کم بود قایق سرچپه شود. در روی قایق جونیو،
ما باید برگردیم.
نزدیک بود جونیو دست برداره که ماریکو از سر آب سر خود کشید.
سلام، طوفان بزرگ، شما چی تصمیم دارین؟
وقتی که هوری دریایی فهمید که هیچ راه نیست با امپراتور مروارید خدا از او بگیره، باز از چند دوست خود درخواست و کمک کرد. سر و کله یک نهنگ بسیار بزرگ پیدا شد و قایق جونیو را تا کنار ساحل انتقال داد. روز بعدی امپراتور بزرگ با مشاور خود مصروف خوردن شده.
صبحانه چطور است عالی جناب؟ همه چیز عالی است، تنها هنجیر نیست. چقدر شرم‌آور.
دروازه اتاق کاغذ خوری باز شد و جینیو با مشقاب پر از انجیر داخل شد.
بفرمایین عالی جناب.
بفرمایین آل جناب، برا شما انجیر آوردم.
امپراتور این موفقیت جینیو را باور نمیکرد. هنوزم در فکر گرفتن گردن بند مروارید بود.
باران ترشان کرده.
باش ببینم. این انجیر همش تر است.
گفتم باران ترش کرده.
خب انجیر تر و قدر خوش ندارم و تو نباید انجیر تر برمی آوردی. چرا تو نمیفهمی؟ مرا توهین کردی، پس چرا این کار کردی؟ بگو. من نمیتونم اینا را قبول کنم. ماهی گیر، تو ماهی برم آوردی که مرده بود، شما برم انجیری را آوردین که تر بود. یک چیز دیگه برم بیار و مروارید از خودت باشه.
چی؟
هور دریایی را برم بیار، فقط همی.
چی؟
اگه مثل انجیر تر باشه مشکل نداره. آله برو.
وقت ماریکو گپ امپراتور از جینیو شنید، او به جینیو گفت که بیارش. روز بعد جینیو مارکو را پیش امپراتور برد. او روی قشر صدف ششته بود.
شما مربوط و ممشناله
واقعا؟
بله. کاری میکنی که ما برات میگو.
او ما او تو مدت زیاد را با هم خود بودیم.
با ما بزرگترین مروارید اقیانوس بیار فامیدی؟
منظور تو اما قسم است؟ ماریکو یک طرف رفته و یک مروارید بزرگ که در قشر صدف بود نشان داد. امپراتور بسیار زیاد خوشحال شد.
ای از ماست.
او طرف قشر صدف دوید تا مروارید بگیره. و ای چیزی است که تو لایقش هستی.
بله بله درست است درست است.
پس از شماست. ماریکو با ضربه دم بخواد امپراتور داخل صدف انداخته و سرش را بسته کرد.
بیرونم کنین. مرا بیرون کنین. مرا بیرون کنین. گفتم مرا میاله بیرون کنین.
امپراتور دیگه هیچ وقت جاینو را اذیت نکرد. جاینو پول دار شد و تو رو برا همیش ماهی پر بود. جانیو در قایق. دیدین؟ آدمای حریز در پایان هر کار خواد چیزایی را که بعد استوردن از دست میتن. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
افغانستان که